أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على عدوهم أجمعين. خب بحث ما در ادله روایه برای براءت بود. 5 روایت رو مطرح کردیم. روایت ششم صحیحه عبدالصمد ابن بشیر هست که روایت مفصلی ذیلش این تعبیر و عنوان آمده: ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. پس هر مردی، هر کسی که یک امری رو مرتکب بشه از روی جهالت، نه حرامی رو مرتکب بشه از روی جهالت، فلا شیء علی، هیچی بر او نیست. خب این روایت مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده. اون 5 تا روایت اول تقریبا بخواییم کتب اصولی معاصر رو نگاه بکنیم، همه کتب اصولی معاصر حدیث رفع و سعو حجب و اصالت الحل که کل شاین لکه حلال، که حالا اون ما گذاشتیم حدیث آخر بحث بکنیم. این 4 تا حدیث رو تقریبا همه کتب اصولی مطرح کردن و بحث کردن. ما از روایت دیروز 5 شروع کردیم و 6 اینا نه، همه کتب اصولی دیگه مطرح نکردن، که حالا ما چون میبینیم که بحثای خوبی داره، اینا حدیثه کوتاه کوتاهی هستش، اینا ان شاء الله 1-2 جلسه مطرح میکنیم. 5 تا روایت دیگه رو ان شاء الله بحثمون کامل بشه. مثلا این روایت صحیح عبدالصمد ابن بشیر رو از اصولیون معاصر فقط مرحوم شیخ مطرح کرده، مرحوم امام در تهذیب الاصول مطرح کرده و محقق عراقی در نهایت الافکار فقط این روایت رو مطرح کردن. خب این روایت از لحاظ سندی از همه روایات قبلی بهتره، سند اعلایی خوبی داره، چون مرحوم شیخ طوسی روایت رو نقل میکنه، طریقش به موسی بن قاسم هم در مشیخه آورده طریقش و هم در فهرست آورده، طریق صحیح خوبیه. موسی بن قاسم در حدیث هم موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب که از اجلای و در رجال 2 تا ثقتون براش اومده، ثقتون از اجلای اصحاب، راوی اخیر از امامم که عبدالصمد ابن بشیره که اونم در رجال تعبیر ثقتون نسبت به او اومده. پس از لحاظ سندی روایت خیلی خوبه. از لحاظ دلالی این 3 تا اصولی که گفتیم حدیث مطرح کردن فقط همین دلیلش رو آوردن: اگر رجل هر کسی رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، که تقریبش بر براءت همینه که هر کسی شبهه تحریمیه امری رو از جهالت مرتکب بشه، یک حرامی رو از جهالت مرتکب بشه، فلا شیء علی، عقاب نیست، مؤاخذه نیست، هیچ چیزی نداره. پس ما اگر یک فعلی رو از جهالت مرتکب بشیم در شبهه، در اصل تکلیف، اگر یک چیزی رو مرتکب بشیم در واقع حرام هم باشه، فلا شیء علی، اشکالی نداره، مؤاخذه، عقاب، هیچ حکمی برش بار نمیشه. خب این تقریبا روایت در براءت. اما اول روایت هم ببینیم، این روایت خیلی جالب و خوبی هستش که به درد بعدن استفاده مونم میکنه. روایت قضیهش چی بوده؟ یه شخص محرمی وارد مسجد الحرام شده، بعدن دیدن زیر لنگش پیراهن تنشه، لباساشو در نیاورده بود. آره الان میگم بعضی روحانی کاروانا میگن مثلا بعضی محرم نمیشن شورتی بهشون در نمیاد، بعدن لنگشون میگه که نام اینم شورت داره. واسه این قضیه اتفاق میفته. میگه زمان امام صادق این قضیه اتفاق افتاد، یکی محرم شده بود لباساشو زیر در نیاورده بود، بعد از مشغول تلبیه شده بود و اینا، از اصحاب ابو حنیفه این شخص دیده بودن، از اصحاب ابو حنیفه باش درگیر شده بودن، گفته بودن این چه مسلمانی، تو مسلمان نیستی، پیراهن تو پاره باید بکنیم، ما پیراهن تو باید پاره کنیم، از پا در بیاریم، کفاره هم باید بدیم، سال دیگه هم باید دوباره حج انجام بدیم. پس اصحاب ابو حنیفه باش درگیر شده بودن با این قلاد و شداد و اینطوری. میگه در همین حال اینا در حال درگیری بودن، امام صادق علیه السلام وارد مسجد الحرام شدن. این شخص گفت نه، من میرم خدمت امام صادق، ازشون قضیه رو میپرسم، حالا من اشتباه کردم، میگم حکمش چی؟ میگه آمد خدمت امام صادق، قضیه رو عرض کرد. حضرت گفت قضیه اینه، من پیرهن زیر لنگم پوشیدم و خبر نداشتم مثلا که باطله، خیال میکردم نه فقط در لنگ لباس احرام بپوشم. حضرت بهش گفتن پیراهن تو در نیاوردی از اول که محرم شدی یا نه، در آوردی بعد از احرام از دوباره باز پوشیدی؟ گفتش نه، اصلا از پیراهن از لباسام در نیاوردم، از همون اول با پیراهن محرم شده بودم. حضرت بهش گفتن اشکال نداره، الان پیرهن تو در بیا، حج تو ادامه بده، حج صحیحه، کفاره هم لازم نداره، حج سال آینده هم لازم نداره. حضرت اینا رو بهش گفتن، خیالش راحت کردن. بعد گفتن یه قانون من بهت میگم، اگر رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه، که این قانون ضابطه میخوام به درد ما میخوره. یه قاعده کلی حضرت فرمودن که بر همین مثال و شأن روایت مورد روایت هم تطبیق میشه، بر هزاران مورد دیگه هم تطبیق میشه. پس هر کسی مشتبهات رو انجام بده، چیزی که شک داره حلال یا حرام انجام بده، از روی جهالت چون جهل داره معذوره. پس جاهل معذوره. ما هم همین میخواستیم ثابت بکنیم در برائت دیگه، ما که جاهلیم، شرب دو تا نمیدونم حلال یا حرامه، اگه مرتکب بشیم فلا شیء علیه، هیچ چیزی بر ما بار نمیشه. خب این روایت میاد، روایت خوبیه، چون من رکب امرن هم شبهه حکمی رو شامل میشه، به اطلاقش هم شبهه موضوعیه. هر امری رو، حالا چه حکمش رو شک داشته باشه چه موضوع خارجی که شک داشته باشه. بعد فلا شیء علیه هم اطلاق داره دیگه، خوبه، یعنی مؤاخذه نیست، عقاب نیست، حکمی برش بار نمیشه، حکم تکلیفی بار نمیشه، حکم بعدی هم بار نمیشه. پس روایت اطلاقش خوبه، هم شبهه موضوعیه، هم شبهه حکمیه، هم حکم تکلیفی، هم حکم بعدی. فقط یک دلیل خارجی ما داریم دیگه، هر امری رو به جهالت، جهل تقصیری خارج، اون دلیل خاص داریم که آقا جاهل مقصر معذور. پس هر جاهل معذوره، هر کسی هر امر را از جهالت انجام بده معذوره، ولی نه جاهل مقصر معذور نیست، اون دلیل خاص داره. پس جاهل مقصر از تحت روایت بیرونه، اونو کلا بذارین کنار، چون یکی از اشکالات بره باید بعدا میخونیم همینه. پس ما فعلا از همون اول میگیم جاهل مقصر از تحت روایت چی؟ بیرونه. جاهل قاصر رو شامل میشه، کسی که از روی جهل تمام قصوری کاری رو انجام بده مؤاخذ و عقاب نداره. پس روایت دلالت میکنه هر کسی که امری رو از روی جهالت مرتکب بشود فلا شیء علیه. پس روایت سندش خوب، دلالتش هم بر براءت چیه؟ خوبه. خب به این روایت سه تا اشکال شده، که یعنی سه تا اشکال میشه جواب بدیم یا نمیشه جواب بدیم. خب مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال نسبت به این روایت بیان کرده. اشکال اولشون اینه، گفتن عنوان جهالت در حدیث ظهور داره در شخص غافل و جاهل مرکب. پس گفتن جهالت در حدیث شامل شک. خب محل بحث ما در برائت شک، یعنی جاهل بسیط، من شک دارم که شبهتتون حلال یا حرام نیست. میگن نه، ظاهر روایت که میگه کسی مرتکب امری میشود از روی جهالت، کسی که مرتکب یک امری میشود از روی جهالت یعنی غافله، یعنی جهل مرکب داره. که میگن یک کسی مرتکب امری شده به جهالت، میگه این تعبیر رو زمانی به کار میبرن که من امر از جهالت مرتکب شدم که من جهل مرکب داشته باشم. جهل مرکب یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به خلاف دارم. یعنی کسی که مرتکب امر شده خیال میکرده حلال است واقعا. کسی که از روی جهلش اعتقاد داشته باشه که یک امری حلال است واقعا، یعنی غافل باشه، اون شخص فلا شیء علیه. پس روایت مال غافله، غافلم که از محل بحث ما چیه؟
خارجه.
چرا روایت مال غافله؟ چون میگه این ترکیبه که مرتکب امری بشه کسی از روی جهالت، مال غافله. غافله که وقتی مرتکب فعل میشه خبر نداره، مرتکب امور میشه از روی چی؟ جهالت. پس این تعبیر رو مرحوم شیخ میگه که مراد شخص غافل. اگه غافل شد، حضرت میخوان بگن غافل معذوره. پس رفتی به بحث ما در براءت اصلا که مال شاکه نداره. این یه اشکال مرحوم شیخ. اشکال دوم میگن ولو سلم، اصلا جهالت معناش عامه. جهالت چند فرد شامل میشه؟ هم غافل شامل میشه، هم جاهل شامل میشه. ولی ما این روایت رو اگر بگیم عامه، ولی اینجا نمیتونیم اطلاقش رو اخذ بکنیم و بهش ملتزم بشیم. چرا؟ چون لسان روایت میگه آبی از تخصیصه. لسان این روایت یه قاعده ای که تخصیص بردار نیست. من رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه، نمیشه شما با تخصیص بدنی میگه مگه این فرد. نه، لسان یک طوریه که قابل تخصیص نیست. پس نمیتونی شما بگی من رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه مگر این جاهل خاص. خب معروف شیخ میگه اگه ما غافل بگیریم معنای جهالتو، با اینکه جهالت عامه، ولی ما میگیم بعد خصوص کدوم فردش رو بگیریم؟ غافل. چرا؟ چون اگر غافل بگیریم تخصیصی به روایت ندادیم. هر کسی که از رو قفلت یک امری رو مرتکب بشه فلا شیء علی، تخصیص هم وجود نداره. پس ما اگر کلمه جهالت رو به معنی غافل بگیریم، این روایت رو ما قاعدش رو حفظ کردیم، تخصیص هم ندادیم. اما اگر جهالت رو به معنی شاک بگیریم، باید تخصیص بدنیم، بگه هر کسی مرتکب امری بشه بعد از روی جهالت فلا شیء علی، به شرطی که مقصر نباشه، قاصر باشه. بعد مقصر رو بیای با تخصیص چیکار بکنی؟ خارج بکنی. پس ما اگر به معنی غافل بگیریم، غافل مطلقا معذوره. غافل دیگه مقصر و قاصر نداره، چون شخص غافله. اما جاهل اگر معنا بکنی، بعد روایت رو تخصیص بزنی و روایت لسانش آبی از چیه؟ تخصیصه. پس این روایت غافل رو میخواد بگه. چرا غافل رو میخواد بگه؟ مرحوم شیخ دو تا بیان داشت. یکی اصلا کلمه به جهالت ظهور داره در غافل. بیان دوم چه؟ نه، کلمه جاهل گرچه عام است از غافل و جاهل، ولی در این روایت خصوص غافل مراده. چرا؟ چون اگر جاهل بگیری بعد تخصیص بدنی روایتو، و لسان روایت عادی از تخصیصه، ولی اگر غافل بگیریم روایت تخصیص نمیخوره. پس این حرف ابتدای مرحوم شیخ اینه. حرف مرحوم شیخ رو در اینجا میخونیم. صفحه بعد بیاین. ان الظاهر من الروایه و نظائره. اولین حرف شیخ چیه؟ میگه اصلا ظهور جهالت در روایت به معنی چیه؟ به معنی غافل. چرا میگه این تعابیر؟ میگن فلانون عمل به کذاب جهالتن، فلانی عملی کرد از روی جهالت. میگن فلانی عملی کرد از روی جهالت، یعنی چه جهالتی؟ یعنی اعتقاد و ثواب، یعنی یقین داشت، یا اصلا قفلت داشت از واقع. پس این تعابیری که فلانی یک عملی کرد از روی جهالت، رکب امرن به جهالتن، برای کی به کار میبره؟ برای غافل به کار میبرن یا جهل مرکب؟ فلا یا ام صورت و تردد فی کون فعلهی ثوابن آخرتن. بس شامل محل بحث، که محل بحث ما که شاکه، شاکیه مردد بین پنجا پنجایی که ثواب یا خطایه، شامل محل بحث ما نمیشه. معید این مطلب جواب دوم مرحوم شیخش. مرحوم شیخ چی میگه؟ تعمیم جهالت. اصلا میگه جهالت عامه، ولی اگر بگیم جهالت عامه، این دو فرد داره، که غافل که شاک، لازمش چیه؟ که اگر ما جهالت رو به معنی شاک بگیریم، احتیاج پیدا میکند کلام به تخصیص، چون باید تخصیص بدنی شاک غیر مقصر، ولی سیاق روایت آبی از تخصیص. اما اگر غافل معنا بکنیم، اصلا غافل دیگه تخصیص نمیخوره، غافل مطلقا معذوره فلا شیعه علی. پس دو تا دلیل مرحوم شیخ رو برد برای اینکه جهالت در روایت چیه؟ جهالت به معنای غافله. خب این پس دو تا اشکال. اشکال سوم، مرحوم آشتیانی صاحب بحر الفوائد، محقق عراقی، هم همین حرف شیخ رو میدونن با یه بیان دیگه، همین حرف شیخ رو میدونن با بیان دیگه، که میشه دلیل سوم. در حقیقت دلیل سوم برای چی؟ که جهالت در روایت به معنی غافله. میگن چی؟ میگن ها بایی که به کار رفته اینجا به جهالت، بای سببیت، یعنی کسی که مرتکب یک امری میشود به سبب جهالتش. خب کیه که به خاطر جهالتش مرتکب یک کاری میشه؟ میگه اون غافله. غافله که کارهایی که انجام میده به خاطر چیه؟ به خاطر جهالت و جهل مرکبشه که میره کارها رو انجام میده در خارج. پس اونی که داره در خارج یک کاری انجام میدهد به سبب جهالت، شخص غافله. ولی شخص شاک، کسی که برش پنج و پنجایه، اگه یک طرف انتخاب بکنه به خاطر جهالتشه؟ نه، میگه اون کسی که نمیدونه این لیوان آب یا شرابه، پنج و پنجایه، اگر میخواد این لیوان آب میخوره به خاطر دعوای شخصیاشه، چون آب تشنشه میره لیوان رو برمیداره، به جهالتش ربطی. پس شخص شاک که پنج و پنجایه، اگه یکی از دو طرف انتخاب بکنه به خاطر چی انتخاب کرده؟ به خاطر دعای شخصش انتخاب کرده، یا فعل و یا ترک، نه به خاطر جهالتشه. اون کیه که در خارج کاراشو به خاطر جهالت داره انجام میده؟ اون غافله که همه کارهایی که در خارج ازش صادر میشه به خاطر اون جهالتیه که داره. پس ما رو اگر با سببیت بگیریم، یعنی مردی که کار انجام میدهد به سبب جهالت، کیه که در خارج کارهایی که انجام میده به خاطر جهالتشه؟ میگه غافله. اما شخص شاک که برش پنجا پنجایه، اگر یک طرف انتخاب میکنه، اون به خاطر جهالت، به جهالتش ربطی نداره، به خاطر دعوای شخصیه که مثلا خوردن رو انتخاب میکنه، شربتتون رو انتخاب میکنه یا شربتتون رو انتخاب نمیکنه، به جهالتش ربطی نداره. پس این دو تا بزرگوار از چه راهی آمدن جاهل رو به معنی غافل گرفتن؟ از راه با آمدن. خب بخونیم. منشأش یعنی منشأ صدور به سبب چی بوده؟ جهالت بوده. یعنی رکب امرن به چه سبب بوده؟
در مقابل
سلامیت با تعدیه داریم، با مصاحبت داریم، همراه جهالت بوده. ما بعدا میگیم نه باش برانه معه اینجا نه. کسی که مرتکب یک عملی میشه باید همراه با چی بوده این ارتکابش؟ جهالت بوده. این جوابی که بعدا ما میدیم. پس جوابی که محقق عراقی داده اینه که به ان الباء فی قوله به جهالتن ظاهرون فی سببیت للارتکاب، یعنی چی سبب ارتکاب شده؟ جهالت. پس اختصاص پیدا میکند به غافل و جاهل مرکب. ولا یشمل الجاهل البسیط، شامل جاهل بسیط نمیشه. که جاهل بسیط چیه؟ پنجاه شاکه. او اگه کاری انجام میده به خاطر جهالت نیست، به خاطر دعوای شخصی. خب ما هم بخوام حالا یک چیزی اضافه کنیم به عنوان معید برای این بزرگوارا، پس اینا سه تا تقریر کردن که این روایت مال کیه؟ غافله. ما هم یک چیزی بخوایم اضافه کنیم میگیم اینم که ویژگی های سائل در روایت، تو روایت که میخواد قضیه رو گفتیم نقل میکنه این تعابیر آمده. ان رجلا اعجمی دخل المسجد. اعجمی ها در نوعا برای کیا بکنم؟ کسی که بیخبرن، یعنی برای عرب و عجم بکنم. اما خیلی وقتا در روایت به معنی کسی که بیخبره بیامون آمده داخل مسجد حرام شده، بعد بهش میگن که چرا این کارو کردی؟ در جواب اصحاب ابو حنیفه اینطوری گفت، گفت جئت احج، آمدم حج به جا بیارم، لم افعل احدا شيء، یعنی هیچ کم سوال نکردم، وفتونی که اونا به من فتوا جواب بدن. پس این خصوصیاتی که برای شخص در روایت ذکر شده با کی میسازه؟ یعنی شخصی که اصلا غافل محض بوده، از همه جا بیخبر، میگه وارد مسجد حرام شدم، هیچ کم سوال نکردم، هیچ کم کار نشتم، با لباس آمده محرم شده. پس اینا مال کسی غافله، یعنی کسی که اصلا خیال میکرده کارش چیه؟ درسته، جهل مرکب داشته، خیال میکرده همینطوری باید حج به جا بیاری. پس خصوصیاتی که برای راوی هم گفته با همین جاهل مرکب و غافل میسازه.
خصوصیت مورد که نمیاد اون قاعد و این عام ما رو تخصیص بناره، این مورد اینجوریه، غافل هم جاهل.
خب حالا پس اینا میگن که اینا قرائنی میشه که جاهل در روایت اصلا عمومیت نداره، جاهل در روایت انصراف پیدا میکنه به چی؟ به غافل. چرا؟ حرف شیخ میگه اصلا ظهور عرفیه این تعبیر به جهالت غافله. حرف دوم شیخ نمیتونیم به معنی شاک بگیریم چون تخصیص لازم میاد. حرف سوم با سببیت میگه اون کسی که جهل سبب انجام دادن عملش میشه اون غافله. حرف چهارم راوی کسی بوده که پیاده بوده، این کسی که پیاده بوده یعنی کسی که اصلا اعتقاد به خلاف داشته آمده، نه کسی که، چون انسان شاک چیکار میکنه؟ سوال میکنه. این میگه نه اصلا هیچ کم سوال نکردم. خب این چهار تا قینه اشکالات میشه جواب بدیم یا نه؟ چهار تا اشکال پس
این
سیاق
روایی
ابو علی کسی سیاق اینه چی؟ میگه قوائف ما من آمن الا وقت خص، دیگه همه عمومات قابل تخفیف هستن. میگن ولی یک عموماتی داریم که اصلا سیاقش با تخفیف سازگاری نداره، اصلا سیاقش اینه که تخفیف بردار نیست. پس بعد میگه اکرم کل عالم، خب این نه تخفیف میکنه، میگه این اکرامش نکن. میگه اما بعد از عموما سیاقش یک جوریه که اصلا نه قابل تخصیص نیست. میگه ان الله علی کل شیء قدیر، میگه این سیاق قابل تخصیص نیست که بگیم خدا بر همه چیز قدرت داره، نه بر این شیء خدا قدرت. میگه سیاق روایت هم که میگه رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، یعنی دیگه هیچ چیز دیگه کسی تخصیصش نداره. بعد این اشکالاتی که شده، از این اشکالات میخوام جواب بدم. چهار تا اشکال شده. اشکال اول مرحوم شیخ چی بود؟ گو کلمه به جهالتن اصلا از اول ظهور در کی داره؟ گو این تعبیرهای به جهالتن که به کار میره از اول ظهور در غافل داره، شامل شخص شاک نمیشه. این میگم اول کلمه آقای شیخ انصاری، گرچه ظهور و تبادل دلیل بی پدر مادر یا هر کسی میتونه ادعای ظهور بکنه، ولی ما میگم نه این واقعا به وجدان کلمه جاهل که به کار میره اینطوری نیست که غافل بیاد، اهم از جاهل و غافل. شاهدش استعمالات قرآنه. شما قرآن هم بریم مراجعه بکنیم تو آیه 90 چی داره؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بعدش چی؟ فتبینوا، یک چیزی داره برای ان تصیبوا قوما بجهالتهم. بعد که برای این کار چی بشیم؟ پشیمان بشیم. پس اونجا جهالت چی برمی کنن؟ توصیب و قومن به جهالته. ما اگر از شخصی که فاسق خبر آورده فحص و جستجو نکنیم، با اون گروه برخورد میکنیم از روی نادانی. به جهالت به معنی چیه؟ نادانی نه برای قفلت. قفلت معنی نداره که این آیه هستن. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمی. احسن. پس همینه، هیچ چی نداشت. خب احسن. یا آیه دیگه داریم، انما التوبه على الله للذین يعملون السوء بجهالت. خداوند میگه توبه برای کیه؟ کسانی که وقتی گناه میکنن از روی نادانیشون گناه میکنن، یعنی اناد و لج، از روی لجبازی و اناد نیست. آره، خب کسانی که گناه میکنن از روی غفلت یا نه نادانی، اینجا معنی جهالت، یعنی کسی که از روی نادانیش گناه میکنه، چه حالا غافل باشه چه غافل نباشه، از روی بیخبری گناه میکنه. پس این جهالته که در قرآن همین کلمه به جهالت آمده، نه به معنی جهل آمده، معنی غفلت نیامده. پس این اولا حرف اول مرحوم شیخ که رد شد. پس جهالت به معنی چی؟ اعمه، اعمه از غفلت و اعمه از شاک. حرف دوم شیخ میگفت نه، اینجا به معنی غفلت بگیریم، چون اگر به معنی شاک بگیریم تخصیص لازم میاد و لسان آیه آبی از تخصیصه. ما اینجا دو تا اشکال میکنیم. میگم اولا این لسان آیه قاعده یه، میگه هر کسی جهالت چیه؟ عذر. هر کسی عملی انجام بده از روی جهالت معذوره، فلا شیء علیه. هر قاعده تخصیص برداره، ما من آمن الا وقت خف، همه قواعد تخصیص میخوره. این همه ما مخصصات داریم، آیات قرآن تخصیص میخوره، چه برسه به قواعدی که در کلام معصومین آمده. پس اینی که شما میگه لسان آب آیه آبی از تخصیص، نه، این هم یه قاعده عامه. قاعده عام قابلیت چیه داره؟ تخصیص داره، خصوصا گفتیم تو احکام فقهی. تو امور اعتقادی گفتیم بعد ممکنه یه قاعده باشه قابل تخصیص نباشه به خاطر اون مسئله اعتقادیش، ولی تو عمومات فقهیه نه. ما کثیرن ما عمومات داریم که تخصیص میکنه. و ثانیا شما گفتید اگه من غافل بگیری قابل تخصیص
نیست.
نه، اونم تخصیص میخوره. غافل اگر مقصر باشه در ترک مقدمات، خودش کاری کرده که غافل شده باشه، اون معذور نیست، عقاب میشه. پس غافلی که مقصر باشه در ترک مقدمات، در ترک تعلم، در ترک التفاتش، اون غافل معذور نیست، عقاب میشه. پس اگر غافلم بگیری آیه بر تخصیص بخوره. لذا مرحوم محقق عراقی این جمله رو داره، عبارت نهایت الافکار اینه: ان الالتزام به تخصیص مما لا بد منه على اي حال. شما غافل بگیری بعد آیه تخصیص بزنی، جاهل هم بگیری بعد تخصیص بزنی. چرا؟ للزوم به خراج المقصر، بعد مقصر بیاری بیرون از تحت آیه. و ان کان معتقدا بالخلاف، گرچه مقصریه که جهل مرکب داره، ولی بازم باید چی باشه؟ مقصر معذور نیست، یعنی غافل مقصر معذور نیست، چون خودش تقصیر کرده براش غافل حاصل شده. خب بله بله، دلیل داریم ترک خودش مقصر باشه معذور نیست. خب من اشکال سوم که کلمه باید سببیت، باید سببیت چی میگم؟ میگم غافله که به سبب جهلش کاری میکنه. پس جهل که سبب انجام کار میشه، شخص اگه غافل باشه کارایی که میکنه به سبب جهالت. اینجا هم جواب میدیم نه. اولا یک جواب نقضی میدیم، بعد یک جواب حلی میدیم. کلا جواب نقضی اینه که شخص شاکم قبول میکنیم غافل اگه کاری انجام میده به سبب چی؟ جهالت. شخص شاکم اگر کاری انجام میده و مرتکب عمل میشه، اونم به جهالتش برمیگرده. چرا؟ چون شخص شاک یعنی که، یعنی کسی که 50% میگه گوشت خرگوش حلاله، 50% میگه حرامه، مرتکب میشه گوشت خرگوش رو میخوره. این کسی که گوشت خرگوش رو میخوره مستقیما به چه خاطر، با چه مجبدی، با چه اعتمادی گوشت خرگوش رو میخوره؟ میگه من گوشت خرگوش رو میخورم اعتمادم بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، چون بیانی نرسیده من میخورم گوشت خرگوش. خب چرا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میده، جاری میکنه؟ چون جاهله. پس بالاخره به چی برمیگرده؟ بالاخره به جهل برگشت. پس اینجا هم جهل سبب در ارتکاب میشه، چون کسی که شاکه چی شد که ارتکاب کرد؟ میگه به خاطر پشتوانش قاعده قبح قاب بلا بیان بود. قاعده قبح قاب بلا بیان موضوعش کی بود؟ جاهل بود. پس بالاخره شاک کم که مرتکب عمل میشه بالاخره به چیش برمیگرده؟ چون که جاهل بوده داره میخوره. پس این جواب به اصطلاح نقدی شما، شما گفتی که غافل به خاطر جهل عمل میکنه، ما هم میگیم شاک کم اگه عمل میکنه آخرش به چی برمیگرده؟ به جهل. یک واسطه میخوره، واسطش چیه؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان. بعد قاعده قبح عقاب بلا بیان هم به خاطر اینکه جاهله داره جریان میده، پس آخرش که گوشت خرگوشو میخوره به خاطر جهلش. حالا جواب دوم اینه که نه، جواب دوم بهتره، ما این جواب دومه رو قبول داریم که نه غافل نه شاک هیچ کدومشون به خاطر جهل عمل نمیکنن، هر دوشون به خاطر دوایی شخصی افعال در خارج انجام میدن، هم غافل هم شاک. اصلا جهل هیچ موقع سبب انجام کاری نبود. آقا من اصلا تشنم ظرف هم مقابلم. حالا غافل فرقش با شاک چی؟ شاک میگه 50% ممکنه آب باشه، 50% ممکنه شراب باشه، ولی من تشنم آب میخوام بخورم. پس شاک که عمل انجام میده به برای چه انجام میده؟ جهالت سبب شد که عمل انجام بده؟ نه، اصلا به جهالت ربطی نداره. اون میگه من تشنم میخوام آب بخورم، پس شاک که عمل انجام میده به خاطر دعای شخصیش، اصلا به جهل ربطی نداره. پس حرف قبلیمون رو داریم نقد میکنیم. غافل هم همینطوریه. کسی که غافله یعنی چی؟ اصلا خیال میکنه این آبه. کسی که خیال میکنه این آبه و میخوره به خاطر جهلشه که داره کار انجام میده، به خاطر تشنگیشه. اصلا هر کسی داره فعلی انجام میده به خاطر اون اراده و اختیاره که داره و دعای شخصی که باعث شده برانگیخته شده که اراده شکل بگیره براش تا بره اون کار انجام بده. اصلا جهالت هیچ موقع سبب انجام دادن کاری نه غافل نه اردم بوده شما شاک. فقط یک جایی که علم و جهل تأثیر داره در انجام دادن کارهای مردم، اونم علم به ضرر و شک در ضرره. کجا علم و جهل باعث میشه که تأثیر داشته باشه در انجام دادن کار؟ بله، اگر بگن سمه، بگن این ظرف مقابله علم داشته باشه که سمه، میگه بس من انجام نمیده، اینجا علم او تأثیر گذاشت که من انجام ندم. اما اگر شک داشته باشه و جهل داشته باشه میگه نه، شک و جهل باشه مثلا من اینجا انجام. خب پس این که شما گفتی که جهل باید سببیت داشته باشه، پس این فقط مال غافله، چون غافله که کارش از رو جهل انجام میده؟ نه، غافلم که کارش انجام میده از رو دوای شخصیشه، منتها چون که غافله و جهل داره یک چیزی با یک چیز دیگه اشتباه شده، در تطبیق اشتباه شده. این که در تطبیق اشتباه شده به خاطر غفلتش، و اینا اونم که افعال انجام میده به خاطر چی؟ به خاطر دوایی جهل. پس هیچ موقع جهالت اصلا سبب انجام دادن کاری نمیشه. پس ما اصلا بای در روایت سببیت نمیگیریم، با به معنی میت اینجا. یعنی چی؟ یعنی کسی که مرتکب امری بشود همراه جهالت، یعنی وقتی که مرتکب شده چی داشته؟ جهالت داشته، فلاشه علی، هیچی برش نیست. پس اینجا با اصلا به معنی سببیت نیست، با به معنی معیته.
از همسال کسانی که نرفو زدن خیلی بعیده که متوجه میشه که برمودی نباشون، اینا منظورشون نیست که سبب مباشره بلاخره جهالت تأثیر داره، یعنی چون جاهله.
خب اگر تأثیر داره، جواب اول ما
چون تأثیر داره
با جواب اول ما، پس توی قبح قاب بیان شاک هم به جهالت تأثیر داره. پس اگر جهالت تأثیر داره بعد چی نداره که بگی فقط مال غافله؟ پس شاک هم شامل میشه. شما میخواستید بگید چون جهالت تأثیر داره فقط مال غافله شاک شامل نمیشه. اگر میگیم تأثیر جهالت رو میپذیری، پس تو غافل هم تأثیر داره، تو شاک هم به تقریبی که ما گفتیم تأثیر، چون بالاخره به چی برگشت؟ که قاعده قبح قاب بیان جریان داد، به جهلش برگشت. پس تو هر دو تأثیر داره، ولی ما میخوایم بگیم نه، در ارتکاب افعال اصلا جهل و علم مردم تأثیری نداره، مردم که کارو در خارج انجام میدن به خاطر دواییشونه. پس اصلا باب معنی سببیت نیست، باب معنی معیت. یعنی کسی که مرتکب امری شد همراه جهالت، او فلا شیء علا. پس این روایت، این ستا اشکالی که گفتیم که روایت میخواد غافلو بگه، نه اصلا روایت عمه. اون روایت قبلی که دیروز گفتیم چرا ما رفتیم رو غافل؟ چون یه جمله بود که نمیتونستیم دفترش برداریم، لایقدر علال احتیاط داشت، اون جمله کارو خراب میکرد، چون میگفت جاهلی که قدرت بر احتیاط، اون غافله، نمیتونستیم کارش بکنیم. ولی در این روایت که این کلمات نیست، شما کلمه جهل رو میخوای بگی مراد غافله. خب قینه قطعیه میخوادن جهل به معنی عمه. شما جهل در روایت بخوای به معنی غفلت معنا بکنی، این دلیل قطعی میخواد، ما دلیل قطعی نداریم. پس این اشکاله.
در
بله اما مثلا اینجا به قرینه بقیه روایات که کلمه جهل به کار رفته. خب اشکال دوم در روایت اشکال ضعیفیه، میگه فلا شیء علیه در روایت، فلا شیء علیه در روایت همون شیئیه که رابی سوال کرده بود مشکل داشتی بود. ها یعنی کفاره واجب نیست، یعنی حج سال آینده واجب نیست، پس این مال همون حکم به اصطلاح وضعیه، شامل عقاب و مؤاخذه و این حرفا نمیشه. پس اشکال دوم چیه؟ میگه فلا شیء علیه به قرینه اون شیئی که امام سوال کرده بود مراد کفاره یا حج سال آینده که حکم وضعیه. پس امام میگه هر کسی به جهالتی کاری کرد حکم وضعی برش فرض میشه، پس شامل مؤاخذه و عقاب و احکام تکلیفیه نمیشه. و اینم جواب میدیم که نه، مورد مخصص نمیشه. امام در جواب قاعده کلی بیان کرده، قاعده کلی سزاوار اینه که چجوری بیان بشه، یه قاعده بیان بشه که هم پرش مورد سوال راوی رو بگیره هم عمومیت داشته باشه. لذا فلا شیء علیه اطلاق داره، یعنی آقا هیچ چی بر عمل از روی جهالت بار نمیشه، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، که حکم وضعی پرش سوال سائل رو میگیره، ولی امام به عنوان قاعده کلی تر بیان کردن. پس مورد سوال به اصطلاح میگن العبرتو به عموم الجواب لا به خصوص سوال و مورد. پس این اشکال دوبارم وارد نیست. نتیجه چی شد؟ این روایت سندن تمامه، دلالتش هم بر براءت تمامه، منتها براءت چی رو ثابت میکنه این روایت؟ عقلی فقط، براءت شرعی رو ثابت. چرا؟ چون میگه کسی که از جهالت کاری انجام بده معذور، چوبش نمیذاره، اما نمیگه احتیاط واجبه یا واجب نیست. مثلا لسانش در مقام بیان نفی احتیاط این شبیه چیه؟ شبیه قبه قاب بلا. چون بعد ارتکاب عمله، کسی که یک عملی و مرتکب شد بعد ارتکاب دیگه فلا شیء علیه، احتیاط مالی که قبلشه که آیا احتیاط بکنیم یا احتیاط نکنیم. اصلا روایت در مقام بیان این جهت، پس این روایت نهایت همون برات عقلی ازش فهمیده میشه که کسی اگر یک عملی و مرتکب شد چوبش نمیزنم، قبه قاب بلا بیان. پس روایت سند خوب، دلالت خوب، ولی در حد براءت چی؟ عقلی ما این روایت رو قبول میکنیم. قول به احتیاط چرا باطل نمیکنه؟ چون این روایت اصلا به قبل عمل کاری، بعد عمل میگه فلا شیء علیه. این تا اینجا الحمدلله.